بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، خانم ها و آقایان، همراهانی که از امروز و این نوبت بناست با هم شرح دعای 45 صحیفه مبارکه سجادیه را پیگیری کنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه میهمانان ماه خدا و همه روزداران عزیز. توفیقی دست داده بود که در انتهای ماه رجب و آغازین شعبان شرح دعای 45 صحیفه مبارکه سجادیه را خدمت عزیزان بازگو می کردیم. دعای این که عنوان اون وداع با ماه رمضان است. در این دعای شریف امام در آغاز قسمت نخستین می توان گفت تا نیمی از دعا را اختصاص داد به شمه از معارف الهی که بسیار آموزنده بود در منظومه معرفتی جایگاه و نقش بی‌بدیل و بی‌نظیری رو داشت. خواندیم و در حد استعداد توان گفتیم، گذشت. به قسمتی رسیدیم از این دعای شریف که ورود به ماه مبارک رمضان بود که فرصت کفایت نکرد و باقی ماند سخن. وعده کردیم که انشاءالله در خود این ایام ماه صیام بهره‌مند از این دعای شریف باشیم. امام قبل از ورود به مباحث رمضان فرمود خدایا تو ما رو هدایت کردی به دینی که برگزیدی، اختصاص دادی، ممتاز کردی اون دین رو و آسان کردی برای ما راه‌هایی رو در این دین داری. و اونگاه اشاره فرمود یکی از این راه‌هایی که در دین داری و تقرب و نزدیکی به حضرت خودت برای ما مقرر کردی ماه رمضان است. با این مقدمه امام ورود به ماه مبارک رمضان فرمودن، یه ویژگی ها و امتیازاتی رو برای این ماه امام مطرح کردن که من در آخرین نوبتی که این دعای شریف رو شرح می کردم گفتم که آخرین سخن این بود که الغریب و الاما من ها ول قربک، خدایا بالاخره تسبب نائلیه من مثوبتک و انت الملیع و بما رقب فیه الک، تو سرشاری از آن چه ما را بدان رغبت داده ای، هیچ میلی به آن نداری، بنا نیست که اعمال و رفتار و عبادات بندگان سودی برای تو حاصل کند. وقت اقام فین، بعد فرمودن به ما سئلت من فضلش القریب و الامنها ول قربک، و آن کسی که میخواهد به قرب تو نزدیک بشه نه آن است که سودی برای تو حاصل کند. تمام شد سخن. و آغاز میکنم کلام رو از این فقره مبارک دعا که دقیقاً مستقیم ورود به بحث ماه صیام و رمضان است. وقد اقام فینا هذا الشهر و مقام حمد، و این ماه در میان ما ماند، اما ماندنی بس ستودنی و ستایش شدنی. به لحاظ واژگانی در اینجا فرمود اد اقام فینا، فاعل اقامه خب شهری است که می آید، یعنی ماه، ماه رمضان. کلمه مقام و مقام هر دو قابل قرائت است. اینجا مقام مصدر میمی است به معنای ماندن، و مقام هم که خود مصدر اقامت است و به معنای ماندن در جا است. مقام حمدن یه ترکیب اضافی است، یعنی اضافه شده است، موصوف به صفت، به مصدر، که یه نوع اضافه زیبای بلیغانه است، مانند این که گاه در کلام عرب میگویند رجل صدق، وقتی میخوان دیگه اوج به اصطلاح صداقت کسی رو بستایند ممکن از این گونه توصیف و ترکیب اضافی استفاده کنند. در اینجا هم مقام حمدن که ترکیب اضافی است، خدایا این ماه رمضان در میان ما ماندگاری کرد، اما ماندنی در نهایت زیبایی، در نهایت ستایش، در نهایت شایستگی قدردانی. و صحبنا صحبت مبرور، و رمضان با ما مصاحبت کرد. صحبت مبروره. تعابیری که امام به کار میبرند در مورد ما از اینجا که ادامه خواهیم داد همه بسیار اعجاب آور و شگفت انگیز است. امام میفهمند که ماه رمضان در میان ما ماند، ماندگاری در میان ما کرد. اونگاه میفهمند صحبنا، با ما مصاحبت کرد. مصاحبت یعنی معاشرت، رفاقت، همدمی، با ما رفاقت کرد این ماه. صحبنا صحبت مبرورن، مصاحبت و همراهی و معاشرت مبرور. کلمه مبرور از ماده بره، بره و ای احسنه و رفقته. از استعمالات این واژه جایی است که وقتی کسی به دیگری بسیار نیکویی میکند، بسیار رفاقت و رفق و مدارا میکند، اینجا این واژه به کار برده میشه. امام میفهمند که خدایا ماه رمضان صحبنا، با ما مصاحبت کرد، با ما همراهی و همدمی کرد. صحبت مبرورن، مانند همدمی دوست و رفیقی که به تمام معنا در رفاقت خودش نیکوکاری به ما نمود و احسان خودش رو متوجه ما کرد و در نهایت لطف و رفق و همدمی با ما طی کرد. خب این رو میدانیم که بالاخره گفت فإن الغرین بالغرین یقتدی. گاهی در ابیات داریم، گاه در تمثیلات کلام عرب داریم که بالاخره عن المر لا تسأل و سل عن قرینهی فإن القرینه بالمقارنه یقتدی. از خود انسان نپرسید، از اون کسی که با او رفاقت و همراهی میکند بپرسید تا شخصیت فرد مورد نظر برای شما بهتر آشکار شود. امام میفرمان که ماه رمضان با ما رفاقت کرد و رفاقت میکند، همراهی میکند. اما چه همراهی زیبا، شایسته، نیکوکارانه و رفیقانه دلنشین. خب علت روشن است، به دلیل اینکه در باب همدمی و رفاقت و همنشینی هنگامی که عیار و معیار را از زبان معصوم و عالمان و پیشوایان حقیقی میخوانیم، انسان شناسان بزرگ به ما میگویند که میدانید بهترین دوستان شما کیست؟ خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته. بهترین دوستان شما آن است که دیدن او شما را یاد فضیلت، حقیقت و خداوند میافکند. رمضان به تعبیر امام رفاقت با ما میکند و کرده است، هم صحبتی و همدهی و همراهی میکند با ما انسان. اما چه رفیقی است که جز آن، لحظه لحظه آن و تمام ساعات آن ما را به یاد حضرت دوست، به یاد حقیقت آفرینش، به یاد ارتقا و تکامل جان می افکند. لذا صحبنا صحبت مبرور، تعبیر بسیار، تعبیر عمیق و جرفی است. و اربحنا افضل ارباح العالمین. و این ماه رمضان ربح داد به ما. ربح به معنای سود است. اربحنا به ما سوددهی کرد، افضل ارباح العالمین، با فضیلت ترین و برترین سود ممکنی که در جهانیان ممکن است این ماه به ما عنایت کرد. این ماهی بود و ماهی است که سرشار از سوددهی است و ربح است و آن به آن به همراهان خودش سود می‌دهد این ماه رمضان. اما تعبیر امام این است که بالاترین و با فضیلت ترین سودها رو این ماه و همراهان و میهمانان خودش میدهد و این نکته قابل توجهی است. بالاخره ممکن است ما در دنیا سود و منفعت رو از زاویه مال ببینیم، منفعت مالی ببینیم، ممکن است از ناحیه قدرت ببینیم، توانمندی در قدرت اقتدار فزونتر رو ربح و سود و بهره بدانیم برای خودمون. ممکنه تمتعات شهوانی رو انسان‌ها یه نوع لذت بردن و سودآوری برای خودشون بدانند. اما از منظر وجود مبارک سید الساجدین، این عارف بالله حقیقی و این عبد ساجد الهی و واصل به مقامات قرب خداوندی، بالاترین سود ممکن در جهان برای انسان از ماه مبارک رمضان حاصل می شود. و این چه سودی است؟ این نیست مگر سود بندگی، این نیست مگر بهره تقرب به حضرت پروردگار، که حالا در ادامه انشاءالله به زیبایی ها و لطائف این سود و بهره خواهیم رسید و اشاره خواهم کرد. فرمود و اربحنا افضل ارباح العالمین، و سوددهی کرد به ما این ماه، بالاترین سودها رو این ماه به ما داد. پس این ماه مقیم دیار ما بود و وجود ما بود، معاشرت و صحبت با ما کرد این ماه، و در این معاشرت بالاترین سود و بهره رو رمضان، بالاترین سود متصور در آفرینش رو این ماه به انسان ها و همراهان خود بخشید و می بخشد. از اینجا سخن امام لحن دیگری پیدا می کنند و اون عنوان دعا که وداع با ماه رمضان است، از این قسمت دعا شریف امام معنا پیدا می کند. اما تعابیر دقت کنید عزیزان، ببینید چقدر دلچسب است، چقدر تکان دهنده است. ثم قد فارقنا عند تمام وقته و انقطاع مدته و وفاء عدده. لازم است که این واژگان رو ما تک تک با دقت و تأمل بیشتری ملاحظه کنیم تا زیبایی ها و اون حقایق دلنشین بیشتر برای ما مکشوف شود. فرمود ثم قد فارقنا، از رفتن ماه مبارک رمضان و تمامی اون وجود و مبارک امام ابتداعا میفهمن فارقنا، صحبت از مفارقت و فرقت میکنن. گفتم از سوختم ز فرقت دل، گفت اگر عاشقی به سوز و بساز. بحث مفارقت و فراق است. امام از جدایی رمضان، اینکه صدای پای رمضان به گونه شنیده می شود که انسان گمان می کند به منزلهای پایانی این ماه نزدیک شده است، از این گذار رمضان و پایان پذیری اون تعبیر به فراق می کنند حضرت. خب می دانیم که مفهوم فراق از مفاهیم عجیب و شگفت‌انگیز عالم انسانی است، مفهومی است که باید گفت بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران. این جدایی و فراق برای انسانها خیلی سوز و گداز و حال احوال عجیبی دارد. لحظات پایانی است. سید و ساجدین صاحب سخن در آغوش فرزندشون امام باقرند، گریست مولا. امام باقر فرمودند پدر چرا گریه میکنید؟ فرمودند به دو جهت. یک، دلنگران مواقفی هستم که در پیش رو دارم، منزلگاه های سنگینی و دشواری که پیش رو دارم مرا به چنین حالی وادار میکند. دو، بسیار لطیف است، فرمودند فقد الاحبه، فراق و جدایی و از دست دادن دوستانم. چنان مسئله فراق مهم است که امام در لحظات پایانی مرگ، عمر خودشون و مرگ، برای این فراق دارن سوز و گداز خودشون رو نشان میدن. تعبیر وجود و مبارکشون در اینجا اینه ثم قد فارقنا، این ماه از ما مفارقت میکند و مفارقت کرد. خب البته این نکته رو من بگم، این تعبیر زیبای عاشقانه رو برای رمضان به کار بردن و از جدایی رمضان به فراق تعبیر کردن، فراق جایی صدق میکنه که وصال درک شده باشه. اگر کسی شهد شیرین وصال رمضان رو نچشیده باشد، فراق این ماه هم برای او چندان مشکلی ندارد و دردی نخواهد داشت. ثم قد فارقنا، این ماه داره مفارقت میکند از ما، مفارقت کرد، عند تمام وقته، هنگام تمام وقت آن. باز دقت بفرمایید واژه‌ای که امام برای پایان پذیری این ماه به کار میبرن تمام وقت است. در لغت عرب تمام در جایی به کار برده میشه که انتها و شی به حس لا یحتاج الى امر زائد. وقتی یه چیزی به نقطه انتهایی میرسد که هیچ کم و کسری در اون نیست، میگن پایان پذیرفت. تمام این الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خداوند نعمت ها رو برای انسان ها به گونه ای قرار داده است که آدمی چیزی به بیشتر از نعمت های الهی در طول زندگی حاجتمند نخواهد بود. این میشه تمام نعمت. امام در مورد این ماه میفهمند به تمام وقته، هنگامی که وقت و زمان این ماه به انتها میرسد تمام تعبیره، یعنی ماهی که هیچ کم و کسری در وقت و زمان اون برای بهره‌مندی انسان‌ها وجود نداشت، بسته کاملی از سوی خداوند برای به اوج رسانی و به هدف رسانی و تکامل انسان‌ها تمام وقته. و انقطاع مدته، باز امام تعبیر انقطاع رو به کار میبرن. انقطاع از اون پایان پذیری یه امریست که همراه با دل کندن و بریدن باید باشه. نمیشه دل نمیکند انسان. دیدید گاهی مسافر عزیزی که بالاخره داره میره، هی فاصله میگیره از شما، میرد، حتی شما نگاه میکنید از دور میبینید باز دست کان میدهد، شما دل نمیکنید، او دل نمیکند، و این حالت انقطاع و دل بریدن و دل کندن است. و انقطاع مدته، وقتی که مدت این ماه به انقطاع و بریدن میرسد دیگه در حال رفتن است. و وفاء عدده، خدایا ماه مبارک از ما جدا میشود و جدا شد فارغنا. هنگامی که وفاء عدده میشه، عدد به معنای اون روزها و فرصتهای ماه رمضان، اما با وفا این اتفاق میفتد، یعنی هیچ ماه مبارک نیاز به آن نیست که یک روز دیگر به آن افسوده شود. هر پیمانه ای که باید به انسان در این فرصت داده بشه در این 29 روز و 30 روز داده می شود و لبالب و سرریز می شود. پیمانه آدمیان از فیض و برکت و عنایت الهی در این ماه. واژگان رو امام به گونه ای انتخاب می کنن که ملاحظه می فهمید دنیا دنیا معنا داره. واژه مفارقت، تمام، انقطاع و وفا، هر کدام پیام ویژه و خاص خودش رو دارد که به اختصار من اشاره کردم. خب حالا ثم قد فارغنا، آنگاه این رمضان از ما جدا شده است، خدایا با تمام تمامیت و انقطاع و وفا جا دارد که فنحن مودع او، پس ما میگوییم، فنحن مودع او، پس ما وداع میکنیم با رمضان، خداحافظی کننده با این ماهیم. اما چه تعابیر دلنشینی رو من یه مقدار باید خودم رو کنترل کنم که مطالب رو خدمت دوستان بگم، و الا جای گفتن نیست، جای گریستن است، جای به اوج رسیدن است عزیزان از این تعابیر. و یه دنیای معرفت و عرفان رو امام منتقل میکنن که شور دیگری به وجود انسان میده. فنحن مودع او، فرمودن ما خداحافظی کننده و وداع کننده با این ماهیم خدایا. اما وداع، این نسبی که بر سر کلمه وداع اومده، جنسش رو نشان میده، از جنس وداع و خداحافظی من از فراقه علینا، از جنس خداحافظی با کسی که از فراقه علینا، از به معنای صعب بودن، اشتد، شدید بودن و دشوار بودن، خداحافظی کسی که بسیار سخت و دشوار است، فراق او بر ما. مگه میشه ما دل بکنیم از این ماه مبارک رمضان؟ مگر خداحافظی با این ماه خدا یا آسان است؟ مگر میشه از این ماه دل کن؟ این شناخت وجود مبارک سید و ساجدین به حقیقت این ماه است عزیزان، نه رمضانی که ما میبینیم و میشناسیم و طی میکنیم، اون ماهی که حقیقت شهر الله هست که در ادامه به شمه های از این باز خواهیم رسید و اشاره می کنیم به برکت سخن سید و ساجدی. پس خدایا ما با این ماه وداع کننده ایم، اما وداع از جنس کسی که عزه، ببینید عزه اون دشواری که دیگه از عمق وجود انسان نشأت می گیرد مطرح میشه. در مورد پیامبر قرآن فرمود عزیز علیه ما انتم، بر این پیامبر چقدر سخت است رنج ها و دشواری های شما. اون سوز عمیق جانکاه پیامبر در رنج مردمان از اون تعبیر به چی میشه؟ عزیز و عز میشه. اینجا امام فرمودن چقدر جانکاه هست، خدایا ما خداحافظی ما با این ماه خداحافظی با کسی است که جدایی از او بس جانکاه و سخت و دشوار است. و غمنا و آهشنا انصرافه عنا، به خدای این انصراف و جدایی و بازگشت رمضان از ما که می رود، غمنا چقدر ما را دچار غم می کند. کلمه غم به معنای حزن و اندوه هست، اما حزن و اندوهی که فراگیری دارد، که به همین خاطر به ابر در لغت عرب غمام می گویند، چون آسمان رو پر می کند. لذا به حزن و اندوهی که تمام سینه انسان رو مالامال می کنه غم می گویند. و غم منا، خدایا چه اندوه جانکاه فراگیری رفتن این ماه در وجود ما ایجاد می کند. و آوحشنا، آوحشنا از ماده وحشت می آید. وحشت ضد انس است. انس در لغت به معنای آرامش بخشی، قرار بخشی، نقطه مقابل اون بیقراری، پریشان حالی. خدایا ما خداحافظی می کنیم با رمضان، این ماهی است که وقتی می رود خداحافظی ما با او به گونه ای است که او ما را به بیقراری می افکند، ما را به پریشان حالی مبتلا می کند. این دوست شفیق همراه عزیزی که از ما جدا می شود. و لزمنا له الزمام المحفوظ، و خدایا ما لزم، لزوم به معنای وابستگی و تعلق است، و خدایا این رمضان ما را وابسته کرد، ما را به خودش متصل و پیوسته و متعلق کرد، پیوند داد، ما وابسته رمضان شدیم. لهو زمام المحفوظ، وابستگی که برای اون رمضان بر ما یه زمام و یه پیوندی ایجاد کرد که این پیوند به تمام معنا باید حفظ شود و ناگسسته باشد. حال دل کندن از چنین ماهی که آدمی رو این گونه به زنجیر خودش بند کرده است، به تمام زیبایی‌هاش، به تمام فرصت‌هاش، به تمام نعمت‌ها و برکاتش، که باید انسان پیوند و پیمان ببندد با دستاوردهایی که از این ماه دارد و حفظ کند، چگونه میتواند آدمی از این ماه دل بکند؟ این کاری است که حال روز سید الساجدین است که در سخن او دیده میشود و آنان که در پی این امام همام حرکت میکنند. ولو حرمت المرئیه، و برای این ماه بر ما حرمتی ایجاد شد که ما پیوسته آنیم، حرمتی که مرئیه است، سزاوار و شایسته است که به تمام معنا حرمت این ماه رو باید نگاه داریم و پاس بداریم. ولحق المقضی، و این ماه بر ما یه حقوقی ایجاد کرد، یه حقهایی ایجاد کرد که باید کاملا این حقوق به جا آورده شود و قضا شود و نباید از اون غفلت ورزیده شود. حالا من همین قسمت رو بگم، شاید دیگه بیشتر نتونم بگم. فنحن قائلون، حال ما میگوییم السلام علیک یا شهر الله الاکبر. یک بار به لحاظ ادبی لحن سخن امام عوض میشه، یعنی صنعتی رو میبینیم که گاه در مباحث اشاره کردیم، صنعت التفات. تا الان امام از رمضان غائبانه مطرح میکرد، سخن میگفت، اقام فینا فارغنا، در ما اقامت کرد، از ما مفارقت کرد، اما یه باره میفرماد السلام علیک، یعنی از خطاب غائبانه نسبت ماه مبارک رمضان ملتفت میشن امام به حضور و ماه مبارک رو مورد خطاب مستقیم قرار میدن، اونم با چه خطابی؟ سلام بر رمضان. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه خدای اکبر. البته اینجا من از کنم قبل از اینکه خود سلام رو بگم، شهر الله الاکبر، کلمه الاکبر اینجا صفت ماه نه خداوند، یعنی ای ماه اکبر خدا. بسیار خب، این که امام میفهمن السلام علیک یا شهر الله، وجود مبارک امام چگونه ماه رمضان رو مورد سلام و خطاب قرار میده؟ دو وجه داره. یک بچه ساده مطلب این است که بگوین این روش ادیبانه است که ادیبان به کار میبرند، یعنی یه پدیده زمان و مکان رو مورد خطاب خودشون قرار میدن و با اون سخن میگن. این همانی است که از آن تعبیر به چه میکنیم در ادبیات و صنایع ادبی، صنعت تشخیص، جاندار پنداری، یا همان که غربیان از آن تعبیر به پرسونفیکیشن میکنند. یعنی همانی که جناب خواجه شیراز میگوید که سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واسط شو به الطاف خداوندی. یا مستقیمتر و زیباتر، ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ جناب خواجه با نسیم سحر مستقیم سخن میگوید، یعنی نسیم رو جانداری میداند که با او سخن میگوید و در انتظار پاسخگیری است. ممکنه ابتداعا اون توجیه اولی که کسان به ذهنشون بیاید این است که امام ماه رمضان رو زنده میپندارد و با او سخن میگوید، السلام علیک یا شهر الله، سلام بر تو ای ماه خدا. خب این نگاه ابتدایی است، اما نگاه دومی اینجا وجود داره که نه، این صنعت ادبی نیست، این همان است که خدای وجود و آفرینش میگوید، حضرت پروردگار میگوید که قصه آن است که یا ارض ابلعی ما اکه، یا ارض ابلعی ما اکه، ای زمین آب خودت رو فروکش. اگر خداوند زمین رو خطاب میکنه یا ارض رو بازگو میکنند، اینجا باید گفت که نه آن است که خداوند به زمین تشخص و شخصیت میده، جاندار پنداری میکند، بلکه ذات حق حقیقت وجودی را که به زمین داده است مورد خطاب خیش قرار میدهد. یعنی میخوام بگم وجه دوم ماجرا اینه که وجود و مبارک سید الساجدین امام در حقیقت ماه مبارک رمضان رو به معنای واقعی اون مورد خطاب قرار میدن. یعنی چه؟ یعنی اینکه هر جزء زمان و هر جزء مکان و بخش از آفرینش الهی شعور مرموزی و حقیقتی در اون وجود دارد، شعوری دارد که قابل گفتگو، قابل مخاطبه و قابل ادراک است. لذا خداوند ماه رمضان رو با این حقیقت وجودی خودش مورد خطاب قرار میده. این ماجرا خیلی فرق میکنه عزیزان، خیلی چیز دیگری در دل این نهفته است. شما تصور کنید وارد مکانهایی میشید، بعد میگید خشت خشت این مکان با من صحبت میکنه، میگید وجب وجب مسجد الحرام، وقتی قدم برمیدارم هر جز جز اون گویا لب باز کرده و من سخن میگوید. واقعا این چنین است، اون شعوری که خدا در اون مکان، حقیقت و روحی که در اون مکان قرار داده است با شما سخن میگوید. این واقعیت. اجزاء زمان چنینند و سوای اون اتفاقاتی که واقع میشه در زمان و مکان، ماهیت خود زمان و مکان هم شعوری دارد. ذات حق به او حقیقتی بخشیده است که انسان این توان رو داره که از دل زمان و مکان برون بکشد این حقیقت را. لذا وجود و مبارک امام فرمود السلام علیک یا شهر الله، سلام بر تو ای ماه خدا، ای ماه اکبر خداوند. خب اینجا دقت بفرمایید عزیزان، این جمله رو بگم سخن بنده تمام. یا شهر الله، خب این کلمه رو زیاد شنیدیم دیگه، این ماه مبارک شد ماه خدا، ضیافت خدا و ماه خدا، شهر الله، ماه خدا. خب این همانی است که نبی مکرم اسلام هم فرمود اقبل الیکم شهر الله، در خطبه شعبانی مردم ماه خدا رو آوری به شما کرده است، اقبل الیکم شهر الله. چرا رمضان شهر الله است؟ آیا در میان 12 ماه 11 ماه دیگر شهر الله نیست؟ مسلم تمام ماه ها شهر خداست، فقط رمضان که ماه خدا نیست. پس مراد از این که شهر الله گفته میشه و ماه خدا گفته میشه نسبت به رمضان چیست؟ همان گونه که در آیات شریفه قرآن میبینیم خدای سبحان به بعض از روزها میگوید یوم الله و ایام الله، الایام کلها لله، تمام روزها از آن خداست. اما چرا باید یه روز به عنوان یوم الله مطرح بشه و جناب موسی ذکر هم به ایام الله، این مردمان رو به یوم الله متذکر کن، آن روزی که حضور خداوند، قدرت الهی، جلوات الهی و عظمت خداوند برای انسانها بیشتر خودنمایی میکند و دیده میشه، به اون روز میگن یوم الله، که حجاب ها به کناری می رود و انسان ها بیشتر و بهتر مشاهده می کنند حقیقت حضور و ظهور و بروز لطف و جمال و جلال الهی را. حالا تمام 12 ماه شهر الله است، اما ماه مبارک رمضان ماهی است که در این ماه زمینه بروز و ظهور و توجه و جلوه‌گری جلال و جمال الهی برای انسان‌ها و طبعاً ارتباط و فزونتر و بهتر و نابتر آدمیان با حضرت پروردگار مهیا میشه. چرا؟ چون این ماه ماهی است که یک خداوند در اون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن رو در این ماه نازل کرده است، قرآنی که هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان، که سرمنشأ اصلی هدایت و سعادت و کامیابی است، نقطه آغازین و مطلع اول اون ماه مبارک رمضان است. لذا این ماه با بقیه 11 ماه متفاوت میشه. این توجه بیشتر برای انسان‌ها در این ماه و این التفات فزونتر و لطف جامع و کامل قابل مشاهده است. دو، اینکه خداوند لزوم روزداری را در این ماه قرار داده است. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، ادامه آیه میاد، و اگر کسی این ماه رمضان رو درک کند باید روزداری کند. و خود صیام و روزه عبادت ویژه است که یه خط مستقیم برش شده نزدیک کننده انسان به خداوند سبحان است که هیچ نظیر دیگری نداره. از سومولی خدای سبحان فرمود روزه از آن من و من خودم جزای آن رو میدهم. لذا در این ماه این اتفاق میفتد، نزول قرآن است، صیام و روزداری است. اوقات این ماه بهترین زمان برای انسان‌ها در 24 ساعت که از سحر است. خب سحرهای رمضان قوقایی است، قابل مقایسه با بقیه ایام نیست. عطیه و فرصت‌هایی که در این ماه برای انسان‌ها در نجوا و مناجات و سخنگویی و ارتباط با ذات حق برقرار است در بقیه ایام وجود نداره. لذا این ماه ماهی است در کنار ده ها مطلب دیگری که الان فرصت گفتن اون نیست. لذا این ماه ماهی است که به جرأت باید گفت شهر الله است، یعنی ماه ظهور و بروز و جلوه‌گری الطاف ویژه خداوند برای انسان ها به گونه ای که هر خوابالودی را هم به خود متوجه می کند. اونها که کندی کردند و جا ماندند از قافله سلوک در 11 ماه پیشین، در این ماه برشون فرصت ایجاد میشه و فضا به گونه ای میشه که باید گفت پیامبر فرمودند ایام و روزهای رمضان بهترین روزهاست، با فضیلت ترین روزهاست. لیالی شبهای اون با فضیلت ترین شبهاست. ساعات اون با فضیلت ترین ساعات است. این ساعت نه ساعت 60 دقیقه، یعنی لحظه های رمضان، هر لحظه اون با فضیلت ترین لحظات برای عمر انسان است. و اتفاق بزرگی که در این ماه می افتد لیله قدر، لیله قدر انتا انزلناه فی لیله قدر، لیله قدری که سلام هی حتی مطلع الفجر، تمام سلام و سلامت رو خداوند برای بشریت نازل می کنه. و در حقیقت انسانها در این ماه ره 100 ساله را جان برادر یک شبه طی می کنن. آیا شهر الله هست یا نه؟ این یه شمه ایست از این که این ماه رو وجود مبارک نبی مکرم و امر الهی ماه خدا می نامد. و امام زین العابدین هم در اینجا می فرماید همون تعبیر شهر الله رو به کار می برد. فرمود السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه اکبر. صفت اکبر بنا شد صفت شهر باشه، ماه باشه. ای ماه اکبر خدا یا شهر الله الاکبر، این جمله رو میگم تمام، و یا عید اولیائه و ای عید اولیاء خدا، چه تعبیر دلنشین و عظیمی است. سلام بر تو رمضان ای عید اولیاء خدا و نزدیکان به خداوند. کلمه عید از ماده عود می آید به معنای بازگشت و رجوع. خب چرا عید را عید میگویند اساساً به طور کلی؟ یک، به نفس خود این روز توجه کنیم، بگیم عید زمان و روزی است که بازگشت دوباره دارد، میرود طی میشه، باز در آینده در انتظار آن هستیم که میآید. عده‌ای از لغویون میگن عید رو به این جهت عید میگن، این ماه تمام میشود دوباره میآید. اما گروهی میگویند عید را عید میگویند به خاطر عود و بازگشت انسان ها به سوی هم، چون وقتی مناسبت های شادمانی پیش می آید انسان ها به هم توجه می کنند، دید بازدید توجه رسیدگی به حال هم و جدایی ها، به نزدیکی ها و اجتماع ها بدل می شود. این اما شاید زیباترین معنا این است که نه، عید در حقیقت بازگشت است. اما چه بازگشتی؟ تاب الله علیهم، بازگشت لطف، عنایت و توجه، برکات و تفضلات و رحمت و غفران الهی و فضل الهی بر بشریت و انسان هاست. چون این روزی رو عید میگن که خدا توجه بیشتری به انسان ها میکند، لطف خودش رو بیشتر متوجه بندگانش میکند، باز میگردد به سوی خدا، الطاف دور شده الهی. این میشه عید به این معنا. لذا در سخن معصوم داریم کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید، هر روزی که در اون خدا معصیت نشود آن روز روز عید است، یعنی روز بازگشت توجه و توزل خداوند به انسان ها که موجب میشه آدمیان بندگی بهتری دارند و حال خوشتر و بهتری دارند. امام فرمودند و یا عید اولیاء، سلام بر تو رمضان، ای عید اولیاء خدا. خب مشخص است که بالاترین شادمانی بندگان خدا که به مقام قرب و ولی خدا بودن نزدیکند و نزدیک شده اند این ماه شریف است. تمام سرور و شادمانی اونها در این ماه است و این ماهی است که تمام اون دستفشانی است به فضل و رحمت و به عنایت الهی، چون اتفاقی میافتد که اون اتفاق مهمترین اتفاق است و اون قرب و نزدیکی و زدودن حجاب و حجاب ها میان انسان و بندگان خدا است. به دنبال اون امام میفهمند السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات، که انشاءالله باید در ادامه فردا با همین ساعت و زمان خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو پیگیری کنیم. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین و عمق و جان و سوز سخن این بزرگ ولیت توفیق فهم بیشتر، درک بهتر و استفاده فزونتر از این ماه رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.